أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة امروز، موضوع امروز استخوان های بدن انسان که ازش هم به اسکلت تعبیر میشه. بله، اسکلت استخوانی و این دستگاه استخوانی بدن تمام استخوان هاست مورد بحث قرار میگیره. البته استخوان یکی از اعضای بدن انسان، انسان و حیوان هر دو، ولی خب صحبت راجع به انسان و این استخوان این وظیفه را داره که بدن را برپا میکنه، قائم میکنه و روی قوامش، نشستش، ایستادنش محافظت میکنه. و برای اینکه انسان راست قامت باشه و ایستا باشه، این وظیفه استخوان البته به کمک ماهیچه هاست. بله، به تنهایی استخوان هیچ نداره کارایی، یعنی سبب این مطالبی که عرض شد نمیشه. پس ماهیچه هم باید باشه که اینها دست به دست هم میدن و اجازه بدن انسان بیسته. بله، و در مقابل جاذبه زمین، البته ما جاذبه را قبول نداریم. انشاءالله یه صحبت های عجبون در بحث های فیزیک اگر قسمت شد عرض خواهم کرد. مهم برای یکی از فواید استخوان این است که انسان اجازه میده انسان گام برداره و تند راه بره یا حتی بدوه. بدون استخوان حرکت انسان خیلی کند صورت بگیره و مانند حلزون باید حرکت کنه، نه بیشتر. بله، خب البته این حرکتش، تحرکش واسطه ماهیچه ها، عضلات و استخوان، هر دو استخوان کمک میکنه تا انسان تندتر راه بره و سریعتر راه بره و گام های بزرگی داشته باشه. و یکی از وظایف استخوان ها محافظت از اعضای مختلف بدن، از اونها محافظت میکنه. بله، بخصوص اون اعضای حساس مانند مغز، جمجمه از مغز محافظت میکنه. خب مغز حساسه، در معرض آسیب با کوچکترین ضربه له میشه و از بین میره، ولی این صندوق خداوند، این جمجمه قرار داده تا از مغز محافظت کنه. و همینجور مغز استخوان‌های بزرگ که شبیه به لوله هم هستن، اینا در داخلشون مغز استخوان قرار داره و به این ترتیب از اون محافظت میشه که نه ضربه بهش وارد میشه، نه فشار و نه آسیب، چون مغز خیلی حساسه و خیلی آسیب پذیره. بله، یکی دیگر هم قلب. قلب که حساسیتش مشخصه، خودش باعث زندگی انسان، حیات انسان و بیشتر کارها در قلب صورت میگیره و پادشاه بدن است. این قفسه سینه که خودش یه صندوق استخوانی و گوشتی و عصبی، این از قلب محافظت میکنه و همچنین ریه از ریه محافظت میکنه. این قفسه سینه هم از قلب محافظت میکنه و هم از ریه. حالا چیزهای دیگه هم هست، خب این از اینها محافظت میشه داخل این قفسه سینه، مثل مری، نی و ممکنه رگای مهم خون، بله مثل مانند شریان آورت، بله رگ آورت و رگای دیگری که به ریه میرند، وصله به ریه است و رگای دیگری است که بله به سمت کل بدن میرند و بالاخره به تمامی بدن میرسند و خودرسانی میکنند. بله این راجع به وظایف، البته را یکی از چیزهایی که استخوان‌ها ازش مواظبت میکنه چشمه هست. چشمه در یک گودی و در یک کاسه قرار گرفتن، به این کاسه چشم، در این کاسه و یه مقدار هم گود هست، پس این ازش محافظت میشه در مقابل ضربه، در مقابل آسیب و در مقابل چیزایی که به ضرر به چشم میرسونه محافظت میکنن. علاوه بر این هم وظیفه استخوان تولید در اصل گلبول قرمز، مغز استخوان تولید کننده گلبول قرمز و حالا گاهی هم سفید، ولی به نظر میرسه که سفید توی لنف، گرهای لنفی تولید میشه، ولی در مغز استخوان هم تولید میشه. بله استخوان های بدن به سه قسم تقسیم میکنن، یکی استخوان های سر و دیگری استخوان های بدنه و دیگری استخوان های اطراف. بله استخوان های اطراف. بله علاوه بر این هم این استخوان های سر شامل استخوان های جمجمه و در حقیقت اینا 8 استخوانه. سر جمجمه یک دست نیست، تکه تکه است و در حقیقت 8 استخوانی که به هم چسبیده و جمجمه را تشکیل میده. بله 8 و بله حالا این 8 استخوان، یکی استخوان پیشانیه و یکی استخوان پشت سر هست، کاسه سر، و البته اینا هم پشت هم زیر سر در نقره، در گودی سر و زیر سر و زیر جمجمه قرار میگیره. این همش یه استخوانه، البته این هم دارای یک سوراخی هست، سوراخ بیضی شکل هست که اجازه میده مغز به بانوها وصل بشه و به هم برسن. بله این محل اتصال مغز با نخاع. خب دو تا استخوان هم دو طرف سر است، استخوان های دو طرف سر یعنی قسمت بالایی و استخوان پروانه ای هست در ته جمجمه و استخوان به بله به رابزنی این پشت و بالای سراخ بینی قرار میگیره، یعنی دور بینی است. خب حالا این استخوان های سر 8 استخوان، ولی در استخوان های سر یکی استخوان های جمجمه که 8 عرض کردیم، یکی هم استخوان های صورت که 14 تا 13 تا از اینها وصل به جمجمه و متحرک نیست، فقط یکی که استخوان فک پایین این متحرکه، بله بازو بسته میشه. 13 تا وصل به جمجمه و یکی هم متحرک به جمجمه هم زیاد وصل نیست، اون فک پایین. و اما استخوان‌های بدنه، بدنه انسان و استخوان‌های تنه، تنه انسان، تنه انسان، خب اینا استخوان‌های متعددی است که یکیش هم ستون مهره، و این ستون مهره در حقیقت داخلش یه لوله‌ای وجود داره، یعنی یه سوراخی سر تا پا، سر تا سر، که نخاع از اونجا عبور میکند. بله از اون لوله ما بین هر مهره و مهره دیگر یه غضروف، یه تیغه غضروفی وجود داره که اجازه بده انسان خبراست بشه، به سمت چپ و سمت راست منحرف بشه. بله البته مهره ها به 4 قسمت تقسیم میشه، یکی مهره های گردن که 7 تاست، یکی مهره های پشت که اینا 12 تون، یکی هم مهره های کمر که اینا 5 تون، و یکی هم قطمه دنبالچه اینا 4 تا یا 5 تا که انتهاش میشه دنبالچه است، آخرش میشه دنبالچه، و در عربی بهش میگن آس آس. خیلی خوب. البته این مشکل دیسک و بیرون زدگی اون غضروف و فاصله بده مهره بیشتر در مهره کمر، همون 5 مهره، 5 مهره کمر که از پایین میخواییم حساب کنیم 4 تا قطمه، یعنی همون دنبالچه، بعد از اون هم 5 تا مهره، اینا پهرهای کمر. اگه آسیبی، اگر دیسکی به وجود میاد در این 5 مهره است، بیشتر در این 5 مهره، البته گاهی هم در گردن، گاهی هم جای دیگر، ولی بیشتر در همین 5 مهره کمر است. این یک قسم بود. قسم دیگرش هم استخوان های تنه، دنده هاست. در حقیقت 12 تا زوج هست، جفت هست، 12 تا جفت. بله اینا به مهره ها هست، پشت بس هستن، و به استثنای 2 جفت باقی دنده ها به جناق سینه وصل میشن، یعنی غضروف این دنده ها به جناق سینه وصل میشه. بله از قسمت جلو دنده ها یه چیزی خمیده است، یه سرش به جناق وصله، یه سرش هم به مهره های پشت وصله. بله خب البته اینا به وسیله غضروف هایی وصل میشن. بله خب حالا این قفسه سینه و این دنده ها یک صندوقچه است که از قسمت پایین پرده دیافراگم او را میبنده. بله تا اینکه یک صندوقی یا محفظه‌ای تشکیل بده که در اونها قلب و ششها محفوظ بمونن و از آسیب فشار دور بمونن. بله خب، و اما راجع به استخوان‌های اطراف، بله استخوان‌های اطراف، اینا اطراف بالایی و اطراف پایینی است به دو قسمت. خب حالا قسمت بالاییش استخوان‌های شانه و در حقیقت از دو تا استخوان تشکیل میشه، یکی ترقوه قسمت جلویی همینی که به جناب سینه وصله و از اون طرف هم به استخوان شانه وصله است. بله یکی پس همون ترقوه، یکی هم استخوان شانه است. بله البته این استخوان شانه یا استخوان پهنی هست، منتها سبک مثلثی شکل است و سر بازو در استخوان بازو میره داخل این استخوان شانه است و اونجا میچرخه حرکت میکنن. بله یکی هم از استخوانهای تنه علاوه بر دنده ها ستون مهره و شانه، علاوه بر اینا استخوان های لگن، البته این لگن یه استخوان واحدی است پیوسته، ولی در اصل اینا ستو موقع در مراحل جنینی در شکم مادر ستو که اینا با هم وصل میشن و جوش میخورن تبدیل میشن به یک استخوان. و اما استخوان های دست، بله این اطراف، خب یکی هم استخوان بازو که یک استخوان بلند و نسبتا درشت، منتها سر این استخوان داخل بله استخوان شانه کت قرار میگیره داخل اون. بله فضاش و بله در اون چاله است، در حقیقت مثل چاله این قرار میگیره در حفره کتف، در حفره شانه تا اینکه یه مفصلی تشکیل بده. بله و از طرف دیگر هم وصل به یعنی استخوان بازو، از طرف دیگه وصل به استخوان های عضد، بله استخوان های عضد وصل. بله خیلی خوب، حالا پس این استخوان بازو یه طرفش به استخوان کتف وصله، یه طرفش هم به استخوان های بله ساعد یا عضد وصله است. البته این عادتون اونه که در اینجا یکی زنده بالا و دیگری زنده پایین، البته اینا یه اضافه هایی دارن. بله در حقیقت این زوائدی که بله یه اضافه هایی دارن و این اضافه هاست و این مچ، مچ را تشکیل میده مثلا و لزند الاسفل زائده، یه زند پایین هم یه سخان اضافه داره که نام اون مرفق است، به اون میگن مرفق ارنج. بله حالا این مچ دست معصم در حقیقت از هشت استخوان تشکیل شده، استخوان هشت استخوان کوچک ریز که در دو ردیف قرار دارن، دو تا ردیف هم، دو تا ردیف قرار دارن. بله خب، حالا در حقیقت برای هر دستی که به دستی 5 تا استخوان وجود داره، یعنی بله این که به دست باطن دست 5 تا استخوان داره. بله البته را بعدش هم میاد استخوانهای پا که عبارت است 2 تا استخوان ران که بزرگترین استخوانهای بدن. بله و سرش هم میره داخل حفره لگن میره و همونجا قرار میگیره و میچرخه، حرکت میکنه. بله بعد هم طرف دیگر استخوان ران 2 تا زایده داره، 2 تا شاخ داره و یک شیار داره. بله این شیار مقابل و روبروی این شیار و یه استخوان پهن و چرا سبک و پهن که همون استخوان زانو که بهش میگن کشکک. البته حالا استخوان ساق هم داریم، اینا تشکیل شده از 2 تا استخوان، یکی نی بزرگ یکی نی کوچک. بله درشت نی میگن و نازک ری که اینها این درشت نی منتهی میشه به پاشنه و قوزک داخلی. بله ولی نی کوچک، نی باریک نازک، این به نی بزرگ وصل میشه و به اون تکیه میکنه و در این اتصالش یک قوزکی تشکیل میده که بهش میگن قوزک خارجی اسپاین. بله حالا این عرض شد که اون مچ دست و مسام ما بهش میگیم، مچ پا ببخشید، مچ پا مسام میگیم، 7 تا استخوان داره. بله و کف پا هم 5 تا استخوان داره و برای هر انگشت 3 تا استخوان وجود داره، به جز انگشت شست که 2 تا استخوان داره. در دست هم همینجوره، سه بند، تعبیر دقیقش این است که هر انگشتی 3 تا بند داره به جز انگشت شست که 2 بند داره. بله خب حالا شاید بزرگترین استخوان پا و کف پا همون استخوان، بله استخوان کف ما بهش بگیم، پاشنه، استخوان پاشنه است. بله خیلی حالا این یک شرح اجمالی از استخوان هاست، از جایی که عمل کاربرد شکل، بله تشریح بدن هم در کتاب های مانند بهار و کتاب های دیگر ذکر شده و هم در کتاب های امروزی. و اما روایات، راجع به روایت ما روایت متعددی داریم. خب بعضی شماره های من حسب فرد خود داره، ولی در چند روایت آمده ان العظم یکون من نطفه، اول منشأ استخوان ژن پدر است و کروموزوم پدر است و ژن مادر در اون نقشی نداره، از اون چیزایی است که مختص اختصاص به پدر داره، استخوان و عصب و رگ و امثال اینا. از نطفه پدر به روایات متعددی داریم. شاید حد تواتر هم برسه. ولی ما دو تا روایتش رو میخونیم. روایت اول حمد و من نطفت الرجل، نطفه پدر مرد، یکون العظم و العصاب استخوان و عصب اعصاب، اینا از نطفه پدر به وجود میان درست بشن. بله عظم و العصاب. بله یه روایت دیگر رو داریم، یه یهودی از پیامبر سوال میکنه که اگر این سوال را جواب بده علایشو مثلا بیپذیره مسلمان بشه. سوالای سختی انجام داد. حالا یکی از این سوالا به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض میکنه، اخبرنی یا محمد، ای محمد صلی الله علیه و آله خبرم بکن، بده به من خبر بده، الولد یکون من الرجل او من المرأه، فرزند از نطفه پدر است یا از نطفه مادر؟ فقال النبی، پیامبر اکرم فرمود، بله اخبر، بله اما العظام، اما استخوانها، و العصاب اعصاب، و العروق رگها، فمن الرجل، این از پدر، از مرد، از جن مرد. و تالا بنده این چیز را در طب امروزی نشنیدم. تو روایات هست، خب نیاز به تحقیق داره، بررسی داره، میتونه یک تئوری باشه. بله اما العظام، اما استخوان ها، و العصب، عصب عروق یعنی رگ، فمن الرجل، و اما اللحم، و اما گوشت فرزند، و دم خون فرزند، و شعر موی فرزند، فمن المرأه، اینا از مادر است و از خانم است. جنای خانم و جنای پدر هم در این دخیل نیست. ستای آخر. فقال صدقت یا محمد، این یهودی گفت راست میگویی، درست میگویی. گویا این مسائل اطلاع دارن، حالا یا از اخبار پیامبرانشون، توراتشون، یا اینکه از تحقیق و اناتومی دانشمندانشون هست. بله راست میگویی، یعنی در حقیقت یه اسراری محسوب میشه، یه رازهایی محسوب میشه. و این آقا قبول کرد، باور کرد و پیامبر ایمان آورد، که ایمانش را مشروط کرده به جواب دادن این سوال و سوالهای دیگر مشابه. خیلی خوب، پس معلوم میشه که پیامبری کسی ثابت میشه که علم طبم داره، علم اناتومی بدنم داره. اگر اینها را نداره نمیتونه پیامبر باشه. پس اینایی که میگوین اسلام طب نداره، پیامبر طب نداره، اشتباه بزرگی میکنن. اصلا پیامبر بدون اینکه اطلاعاتی و علمی در طب داشته باشه پیامبر هم نمیتونه باشه. بله اون یه روایت بود. یه روایت دیگری هم داریم، فرماید که ان ما الرجل و المرأه يتحول الى نطفه، خب آب مرد و آب زن اینا با هم متحد میشن، حالا اون اسپرم با تخمک تبدیل به نطفه میشه، و یصیرو بله علقه، خب اول نطفه میشه بعد تبدیل میشه به علقه، که علقت الدم، مانند لخته خون. این حالت پیدا میکنه بچه، اول نطفه است بعد میشه علقه یا تک خون است، ثم یصیر مضغه، بعد تبدیل میشه به مضغه یعنی تک گوشت، مضغه لحم فیها عروق خضر، در این تک گوشت رگهای سبز رنگ در هم تنیده متشابک قرار دارن، ثم يصير إلى عظم بعد أن كان كوش شد تبديل مشابه استخوان إن جاء الراوي سؤال ممكن كي فما صفات خلقته إذا كان عظمان ولك بچ جنين تبديل به استخوان شد خب چه مواصفاتی دارد چه امتیازاتی دارد. فقال پیامبر فرمود اذا کان عظما شق له السمع البصر وقتی استخوان شد را یک کالبد یا یک اسکلت استخوانی شد شق له برای او باز میکنن پاره میکنن باز میکنن سم یعنی گوش یعنی سوراخ گوش ایجاد میشه در جمجمه و البصر این کاسه چشم سراخ چشم باز میشه بله و رتبت جوارحه و بالا اعضا و جوارحش هم یواش یواش مرتب میشه. در یه روایت دیگری هم داریم فرمود فعل رأیت فی المضغتی شبه العقله وقتی را بچه نطفه دیدی که شبیه به گره داره شبه العقده عظمان ولی حالت استخوانی داره عظمان یا بسن استخوان خشک قال فذالکه عظمان به حقیقت این استخوانه دیگه این گوش نیست این استخوانه کذالکه اول ما یبتدا این چنین اینجوری تبدیل به استخوان میشه ولی یک گره حالا بعدن یواش یواش کاملتر میشه ما یبتدا العظم بعد ابتدای ویبتدئ بله ویبتدئ به خمسه اشهر حالا پنج ماه بله در پنج ماهگی تولید استخوان و رشد استخوان شروع میکنم قال و كذلك اذا كسي العظم الرحمن اون همون جور که اگر این استخوان ها از گوشت پوشیده بشه این یه روایت بود روایت سومی هم داریم فرماید که حالا خانم اگر مثلا ضربه خورد از طرف یه نفری و بچه رو انداخته دارن مواصفاتش میگن انطرحته و هو نسمه اگر مادر این بچه رو انداخت در حالی که مثلا بچه تشکیل شده سر و بدن و من نسمه مخلقه له عظم استخوانم داره و لحم گوشت مرتب جوارح اعضایش دستانش باش مرتب باشه قد نفخ فیه روح العقل روح عقل درش تمیده شده و حالا اینا دیه شه تعیین میکنن کار به دیه نداریم ما کار به مواصفات خودشه. در یه روایتی هم آمده این است که وَلَعَظَّمُوا فِي جَسَدِهِ بِمَنْزِلَةِ شَجَرَةِ استخوان در بدن انسان شبیه به درخت است. حکم درخت داره بالاخره حالا این ساقه داره که این باهاش مثلا شقهایی داره مثل دستاش مثل دنده هاش منزلت شجره فی الارض حکم درخت را داره اسکلت اگر ببینیم مثلا حکم درخت داره و اما نسبت به تعداد استخوانها البته تعداد استخوانها در جنین زیادند ولی بعد از تولد این استخوانها کم میشه بعضی ها به هم وصل میشن و یک استخوان میشن و هم در این زمینه مختلفه نسبت به تعداد. روایتی داریم از سأل احد صادق یه شخصی از امام صادق علیه السلام میپرسه عن اسرار طب درباره رازهای طب و علم پزشکی بعد میگن اسلام طب نداره اهل بیت طب ندارن نه اهل بیت امام صادق رازهای طب رو میدانن بلدن أي هو أزرز هاي طيب سؤال يقول، ثم سأله عن تفصيل الجسم، أز جسم سؤال كان على تفصيل الشيء مش الشكل. فقال عليه السلام إمام صادق فرمود: إن الله خلق الإنسان على 12 فصلا، إنسان دوازدهتو فصلة داره، يعني هزاره بهم بله متصل میکنه، فصل هست. البته حالا اینا چی هست کدوم هست باید اعضا را حساب کنیم محاسبه کنیم. و علی 248 عظما، 248 استخوان داره. و علی 360 360 رگ، رگ خون داره. فالعروق این رگها هی التي تسقی الجسد، این رگها خودش بدن را آبیاری میکنه، غذا میرسونه. كله والعظام تمسكها، استخوانها من بدن و انسان را نگه میداره. واللحم يمسك العظام، استخوان یعنی گوشت یعنی ماهیچه استخوانها را نگه میداره. والعصب يمسك اللحم، ولی عصب هم گوشتها را نگه میداره. بله، و جعل فی یدیه 82 اضمان، در دو دست انسان 82 استخوان وجود دارد. فی کل یدین، در هر دستی 41 استخوان وجود دارد. در هر دو دست 82، ولی در هر کدوم 41 استخوان وجود دارد. خب منها فی کفی خم، 5 توی که در کف دستش است که 5 تاست. و 35 عظما، در این بر کف دست، در دست 35 استخوان وجود داره. و فی ساعدی، ولی در ساعدش، در عضدش، بله دو تا وجود داره. گفتیم حالا دو تا وجود داره، یکی زنده بالا یکی زنده پایین. بله. و فی کتفهی، در کتفش 3 تا استخوان وجود داره. ثلاثه و ذلک 41 میشه 41، 41 استخوان. 35 داریم توی مچ دست، در خود دست با مچش، دو تا هم در ساعدش و یکی هم در بازو. بله. و در کتفش هم 3 تا، جمعا میشه 82، یعنی 41 در هر دست، و در هر دست میشه 82. و کذالک فی الاخرى، بله بس اگه یه دست 41، دست دوم میشه 41 است. و فی رجلی، ولی در پای انسان 43 عظما، 43 استخوان است. منها فی قدمه، این در بله در پا، در کف پا و در پا 35 استخوان وجود داره، 35 عظما. و فی ساقه، در ساق پا دو تا، نه بزرگ نه و نازک نه است. و فی رکبتیه، در هر دو زانو 3 تا استخوان. و فی فخذه، و در رانش هم یه دونه استخوان. و فی ورکه، در حوزش هم 2 دو تا استخوان. و کذالک الاخرى، و پای دیگرش هم به همین شکل. و در صلبش، در کمرش 18 تا بله ماره وجود داره. و بله، و فی کل واحد من جنبه، در هر کدام از دو طرفش 9 تا استخوان و 9 تا دنده وجود داره. و بله، و قصبته 8 را، در قصبش 8 تا. بله، این مهره هاش میشن 18 تا و فی وسطه ثمانیه حالا و فی رأسی سته سرش هم سته و ثلاثون 36 تا استخوان داره و فی فیهی در دهانش ثمانیه و عشون 28 تا استخوان داره یا 32 یعنی 28 دندان یا 32 دندان و برا با دندان های عقل میشه 32 بدون دندان های عقل میشه 28 بله این یه روایت تعدادی بالاخره اموری شماری برای استخوان ها نشون داده یه روایت دیگری هم داریم فرماید که ان نصرانی سهر صادق علیه السلام یک مسیحی فرد مسیحی نصرانی از امام صادق میپرسه درباره تفصیل بدن جسم فقال علیه السلام امام فرمود ان الله تعالی خلق الانسان علی 12 و اصلا انسان را بله با 12 وصله داره و علا ماتن و سته و اربعین علمان 246 علا اون روایت قبلی 248 بود داره 246 استخوان و برای تا آخر همون روایت قبلی تعداد دستا استخوان دست و استخوان پا و همسان در یه روایت سوم داریم که فرماید یشتمل علا ماتن و ستین علمان ستت علمان علام 206 استخوان داره انسان سر بالغ 206 استخوان داره گویا این همون چیزیست که در امروزه میگن بله خب این به طور کلی ولی صحبت گاهی کم محدود میشه خصوصی میشه در مورد بعضی استخوان ها به خصوص بله استخوان هایی که گلبول قرمز یا گلبول تولید میکنه خون تولید میکنه و در حقیقت این صحبت راجع به مغز استخوان است بله ولی خب دیدگاه ممکنه فرق کنه برای پزشکان امروزی یه جور دقتایی میکنن یه جور چیزایی که مد نظر قرار میدن و اسلام و شرع هم میتونه چیزهای دیگه مد نظر قرار بده بله البته حالا هست این مسئله هست در شرع در روایات به بعضی چیزها خیلی اهمیت میدن مطرح میکنن مانند استخوان کعب که در بحث وضو پاها را تا کعبین همسح و بروز کم و ارجیل کم و کعبین یعنی تا استخوان کعب که در پشت پا قرار داره و اضمل مرفق استخوان مرفق که وضوع از اینجا شروع میشه مرفق آرنج و ترائب درباره نطفه انسان از کجا خارج میشه یخرج و خلق من ما اندافقین انسان از یک آب جهنده یخرج من بین صلبی صلب میشه کمر ستون موره ها و ترائب هم همون استخوان های کتف یا ممکنه شامل بعضی دنده ها هم بشه بعد هم درباره شراسیف دنده های پایانی اینا روایتی وارد شده صحبتی هم بله خب حالا ما انشاءالله ممکنه یک کم این استخوانهایی که گفتیم و در روایت اومده یه بررسی های خواهیم داشت بله یه تأملاتی نگرشی در اینها خواهیم داشت اینهایی که اسم دارن استخوانهای بدن بعضی اسم دارن مثل دنده ها یا مثل کعب بله، یا مثل جمجمه، اینا در روایات اومده اسم دارن. خب ما اینا را انشاءالله بررسی خواهیم کرد، وظایفش رو هم عمل کردش و وظایفش رو انشاءالله اگر توفیقی بود بیان خواهیم کرد. البته ما سعیمون بر این بود در هر عضوی استخوانهاش هم بحث بکنیم. سر که بحث کردیم، قشنگ راجع به استخوانهاش صحبت کردیم. سینه که صحبت کردیم، سر، اون هم درباره دنده ها و مهراش صحبت کردیم. بله، ولی خب بعضیاش موند. حالا اینا انشاءالله بعدن و به ترتیب مورد بررسی و بحث قرار میدیم. البته بهتر این است که بحث کلیات را تمام کنیم، بعد بریم سراغ تک تک استخوان آحاد استخوان آز. خب حالا بحثمون به طور کلی اینجا همین بحث کلی را ادامه میدیم. بله، یکی از همین بحث هایی که کلیه در رابطه با استخوان هاست به این شکلی که عرض خواهیم کرد، اولین چیز سست شدن، پک شدن استخوان، بهش میگن پوکی استخوان، بهش میگه ضعیف شدن استخوان. بله، بالاخره این بهش میگن پوکی استخوان و از درون پوسیدن، پوکیدن. بله، این یه چیزیست که مفروض است که اینا در روایات، در آیات قرآن هم هست. اینا برای انسانی که مثلا پیر میشه اینها را مطرح میکنن و بله مورد فرض قرار میدن، گاهی هم مورد تسلیم قرار میدن. خب خداوند در قرآن فرمود، این چنین فرمودن: ربی انی وهن العظم منی، صحابت زکریاس، انی وهن العظم، وهن یعنی استخوان، سست شده، عظم یعنی استخوان، استخوان هم سست شده. انی وهن العظم منی، گویا این پیامبر زکریاس یه ارتباطی ما بین این دو بخواد برقرار کنه، اشاره بده. خب او بچه میخواد ولی داره یادآوری میکنه که من استخوانم دیگه سوس شده، استخوانم تقریبا داره نابود میشه. و گویا این سوس شدن استخوان و مرض استخوان با زاییدن بچه یا تولید بچه منافات داره. بله، ربی اینی وحن العظم منی، استنهان بدنم پوک شده، واشتعل الرأس و شیبا، سرم هم سفید شده. بله، بعد خب حالا این وحن العظم، استخوانم ضعیف شده، سست شده، اون استحکامش رو از دست داده، پوک شده، اون صلابتش، اون ضخامتش رو از دست داده. بله، از دست داده. و شاید هم به این معنا که خیلی زود میشکنه، خرد میشه. و بله، البته اینا اسمش پوکی استخانه، در عربی هم حشاشت العظام، پوکی استخان. به چی بسا ما از آیات قرآن، آیه دیگر قرآن استفاده می کنیم که پیری باعث، بله، باعث سست شدن استخان، پوک شدن استخان، مانند البته علتاش مانند هم و غم و حزن و پیری برابطه در روایت آمده که از حضرت یعقوب پرسیدن که چرا مثلا موهات سفید شده، سرت، بدن، کمرت خمیده شده و این جور فرتوت شدی؟ او جواب داد باعث این کار غم، غصه، هم، ناراحتی، حزن، اندوه، چه پیری، حالا اینا سبب شده. شاب رأسه من الحوز، سرش سفید شده به خاطر اندو، وحدوده و ظهره، کمرش هم خمیده شده به خاطر غم، قصه. خب این راجع به حضرت یعقوب. از جمله چیزهایی که باعث میشه که استخوان سست بشه، ضعیف بشه، پوک بشه، شکننده بشه، تب است. تب این خاصیت داره، تب یه بیماری است که کل بدن رو درگیر میکنه، سر تا پا. حالا بقیه بیماری ها هر کدوم یه قسمتی از بدن و شاید حالا تنها یا کمترین بیماری که کل بدن رو درگیر میکنه تب است. بله، در روایت داریم در رقیه و برای کسی که تب میگیره سفارش شده که رقیه خوانده بشه. بله، در این رقیه این چنین آمده یا ام ملدم. ام ملدم این کنیه تب است و عربا برای هر کسی، هر شخصی، هر چیزی مهمی اسم میذارن یا کنیه هم میذارن. مثلا برای مرد ابو فلان، ولی برای مثلا بو علی سینا، برای زن هم مثلا ام فلان. حالا این عجب انسان، البته ممکنه هم به بعضی چیزهای مهم مثل بعضی حیوانات و مثلا درنده اینا اسمایی دارن، کنیه هایی دارن. بله، مثلا برای الاغ میگن ابو صابر و همینجور بقیه حیوانات اینا کنیه دارن، اسم دارن. برای گرگ مثلا میگن ابو سرحان. خب حالا این رقیه است، این رقیه برای درمان تب است و در این رقیه امام با تب صحبت میکنه، گویا تب بیماری هوشمندی هست. بله، البته انشاءالله بنده بعدا یه بحثی خواهم داشت اگر خدا عمر داد درباره بیماری های هوشمند و یعنی مورد خطاب قرار میگیره، میشنوه و بعض اعضای بدن هوشمند. خب حالا این تب یکی از بیماری های هوشمند است، کنیه هم که داره معلوم میشه اهمیت زیادی داره. اسمش ام ملجم است. در این رقیه، رقیه خان، دعا خان اینجوری با تب صحبت میکنه و خطاب میکنه، یا ام ملدم، ای ام ملدم، مادر ملدم، ان کنتی آمنتی بالله، اگر به خدا ایمان آوردی، مؤمن هستی، الله العظیم الکریم، خداوند بزرگ، خداوند کریم، فلا ته میشی العظم، استخوانها را نخور، استخوانها را نبود نکن، خورده نکن، پوک نکن، ولا تهشمی، هشم، لا تهشمی العظم، ولا تأکل اللحم، گوشت بدن این بیمار را نخور. پس خاصیت تب اینه که استخوانها را پوک میکنه، پرسوده میکنه و گوشت های بدن را میخوره که انسان لاغر میشه. در یه روایت دیگری من براءتم من الله، حالا این اوصافی هم داره تا اینجا برسه که الى ام ملدم، این براءت تبری جستن از ام ملدم کتب است. العام ملدم التي تمص لينك صفات رو داره تاب این صفات داره تمص الدم خونه رو می مکر و تنهش العظم استخوان رو خورد می کنن و ترق الجد ته و تهشم نیست تنهش تنهش العظم و ترق الجلد و پوست را نازک میکنه بس همه بدن را درگیر میکنه در حقیقت استخوان و گوشت و خون و بقیه چیزها همه را امام سجاد میفرماید که خب چون تب بالاخره یکی از بیماری هایی که آثاری روی خیلی از اعضا و کل اعضای بدن آثاری میذاره به جا میذاره و حالا روایت داریم از امام سجاد فرماید که نعمه چقدر خوب است المرض الحما این بیماری تب چقدر خوب است یعطی کل عضو قصته من البلا هر عضوی از اعضای بدن یه سهمی از درد گرما و امثال اینا میدهد یعطی کل عضو سهمه و قصته من البلا. خب حالا این در این روایت فرماید که ینهشو این تب ینهشو این تعبیر نهشه بله این نهشه نهشه العظم نهشه به چه معناست؟ در عربی نهشه یعنی خورد کرد حالا یا پوک کرد بیشتر به درنده وقتی استخوان یک کسی شخص و حیوانی رو خرد میکنه مشکنه بهش میگن نهشه سخنهاشه له کرد خرد کرد در رنده ها انجام میدن. حالا یه روایتی هم در کتاب زبور زبور داوود هل هو السبع الذي يدق العظ یه در رنده ایست که سخنها را میکوبه و یفرس اللحم گوش را میدره قال يدق يعني ميكوبه يدق العظم يعني ميكوبه و يفرسو يعني ميدره. روايتي هم داريم بدين است كه تب داخل استخوان ميره در حقيقت استخوانها را هم داغ ميكنه نه فقط گوشت و پوست. روايتي داريم فرماد يا حمى الماضيه اي تبي كه داره ميره گذشته میشه لما خرشتی من هم من از شما میخوام که از استخوان این بیمار خارج بشید الی اللحم از استخوان به گوشت منتقل شو و من اللحم الی الجلد و از گوشت هم به پوست منتقل شو و من الجلد الی العظم و از پوست به زمین منتقل شو و در اونجا در زمین هم ساکن باش سکونت داشته باش. بله البته این از این روایت شاید مراد این باشه که این گرمای تب تو خود استخوان ها نفوذ میکنه بلکه محل اصلیش همون استخوانه و باید به تدریج از استخوان به گوش از گوش به پوست از پوست به خاک خارج بشه به منتقل بشه انتقال پیدا کنه. بله با این مراحل خارج میشه. پس در حقیقت میتونیم بگیم که تب کل بدن را درگیر میکنه همون گونه که در روایت آمده. خب نکته سوم این است که یه چیز دیگری هم میتونه استخوان‌ها را خرد کنه و اون دیگه از موجودات زنده بله مانند بله موجودات زنده یا میکروب و ویروس. در روایت داریم درباره رقیه دندان العجب در این رقیه العجب تعجب میکنم کل العجب به بی‌نهایت تعجب میکنم لدابتن برای یک بالاخره موجودی یا بله جنبنده أي دابة دابة، لا شو مثلا كيرم انجل دابة اسم الأخرى على حركات دارة. دابة تكون في الفم عند دهان مباشر تأكل العظم استغنهار ميخوره بوسيدة ميكونه هون بكتيريا كيرم، وتترك اللحم كارب جوش نداره فقط استخوانهارا ميخوره و باعث میشه که استخوان سراخ بشه بین بره. خب چیزی که به ذهن ما میرسه همون باکتری که به باعث پوسیدگی دندان میشه، بله همین که بالاخره وارد میشه به میتونه سبب ضعف استخوان بشه. پس یکی از عوامل همون باکتری هاست و عفونتی التهابی در استخوان ها به وجود میاره و نارا پوک میکنه. چهارمین نکته این است که شاید هم جزع وزع بیتابی بیزاری یکی از اموری که باعث میشه استخوان ها سست میشه. روایتی داریم و ترحم و ترحم هذه النفس، خدا خدایا این نفس ای انسان ای موجود بهش رحم کن. الجزوع این نفسی است که همیشه بیتاب، اهل جزع و فزع. و هذا البدن الهلوع این کالبد، و این بدن و این جسدی است که هلوع است، تقدر تحمل نداره و صبر نداره. و الجلد الرقیق این پوست نازک، و العظم الدقیق و استخوان باریک و نازک. خب حالا رحم کن به اینها، ممکنه یه ارتباطی بین این دو مولا یعفو که مرا ببخش. خب البته این شاید مراد ضعف ذاتی انسانه، انسان کلا موجود ضعیفی است. خود قلع انسان خدا در قرآن می فرد خود قلع انسان و با انسان ضعیف خلق شده، استخوانش هم ضعیفه، میتونه مثلا زود بشکنه چه چیزی. بله و میتونم نتیجه جزع و بیزاری تابی. پنجمین نکته این است که یکی از عوامل ضعف استخوان استفاده نکردن از چیزایی که استخوان را تقویت میکنه و باعث رشد و رویش استخوان میشه. خب اینا هم یه چیزایی در روایت ذکر شده. یکی از این چیزا شیر است، چه خواه شیر مادر خواه شیر دام، بله هر دو هست. در نسبت به اون نوع اول که شیر مادر روایت داریم درباره رضاع، شیر دادن به بچه تا مثلا این بچه رضاعی بشه، محرم بشه، بهش میگن رضاع المحرم، شیر تحریم کننده حرام کننده است. انهو کدوم شیر چند بار باید شیر مصرف کنه، باید اینقدر مصرف کنه که گوشت بر اساس اون بروید و استخوان محکم بشه. انهو ما انبت اللحم، شیر حرام کننده است، محرم کننده است، شیری است که گوشت را می رویاند و استخوان را محکم می کند، یعنی تقویت می کند. و حالا شیر طور کلی، یعنی شیر چارپایان، شیر دام روایت داریم. فقط ورد علیک باللبن، بر روایت فارد شده بر شما باید شیر، به انه یمت اللحم، زیرا شیر باعث رویش گوشت و یشد العظم و استخوان را تقویت میکنه. خب دومین چیزیست که باعث تقویت استخوان گوشت است. در چند روایت وارد شده اللحم و اللبن و یمبتان اللحم و شدن عظم، این دوتا هم گوشت هم شیر باعث رویش گوشت و محکم شدن استخوان و شدن العظم. پس شاید معنیش این است که هر کدوم اینا این خاصیت داره، هم باز هم ممکنه هر دو اگر جمع بشه این خاصیت داره، یکی باعث رویش گوشت بشه مثلا گوشت باعث بروش گوشت، ولی شیر باعث روش استخوان. این هم احتمال وجود داره، ولی معید این است که گوشت استخوان را تقویت بکنه این است که یکی از ترکیبات اصلی استخوان پروتین هاست، الیاف پروتین. بله، اینا استخوان را مقاوم میکنه، محکم میکنه. علاوه بر خب اون کلسیومی که داره. بله، خب حالا شاید همین خاصیت مال هر دوی آنها، وقتی این دوتا با هم جمع شدن، این ترکیب گوشت و شیر باعث تقویت استخوان بشه. چیز دیگری است که باعث رشد استخوان میشه برگ چغندر است. در روایت داریم که نعم البقرة السم، بهترین سبزی، چقدر خوب است این سبزی که برگ چغندر است. تظهر دم، خون را نشون میده، خون را زیاد میکنه و باعث این است که خون قرمزی، خون از پشت پوست هویدا بشه، ظاهر بشه. و تغلظ العظم، استخوان را درشت و محکم میکنن. بله، و چیز دیگر هم سویق، در روایت داریم، در روایت متعددی داریم که اسقه سویق و سویق میده، فانه یمت اللحم و یشد العظم. حالا سویق گندم، سویق جو، سفارش کردن به بچه سویق بدن در کودکیشون که این باعث رویش گوشت و تقویت استخوان. پنجمین چیزی که استخوان را تقویت بکنه انجیر است. در روایت داریم که تین انجیر یذهب بالبخل، بوی بد دهان را از بین میبره و یشد العظم، استخوان را تقویت میکنه، محکم میکنه. چیز بعدی که تقویت بکنه استخوان غبیره است، انجیر است. در چند روایت وارد شده ان لحمه ینبت اللحم، گوشت سنجد باعث رشد گوشت بدن. و عظمه ینبت العظم، ولی هستش استخونش استخون را رشد میده و میره. نکته معنی این است که سویق برای غذایتون، روایت آمده شربت و سویق، خوردن و شیدن سویق با زیت برای غذایتون، تنبت اللحم، گوشت را میروراند و تشد العظم، استخوان را محکم میکنه. خب ما گفتیم سویق خودش به تنهایی این کار را میکنه، ولی با اضافه کردن روغن زیتون شاید بیشتر تاثیر بیشتری داره. خب حالا یکی چیزایی که مونده از خصوصیات استخوان این است که استخوان در مرده، در مردار پاکه، دکیست و واکه، ولی ما از خوردن استخوان نهی شدیم، مکروهه که استخوان را مثلا کامل لیس نکنیم. چرا؟ چون این غذای جنیان است، برادران جنی ماست. بله، البته شاید این معنا برسونه، ارتباطی ما بین جن و استخوان، ارتباطی ما بین شیطان و استخوان. مثلا حالا این شیطان سریع استخوان را آلوده میکنه و شیطان میکروب آلوده میکنه و بالاخره باعث عفونت و التهاب میشه. خیلی خوب، حالا البته این بحث میتونه ادامه داشته باشه، ولی ما به این مقدار فعلا اکتفا میکنیم و باقی مانده شالا ممکنه بعدا و در جلسه بعد عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.